بلبل از بلبل خوش الهام بوی محمد اومد. رفتم به سوی بوستان گلش گفت دیدم از جانب گلستان بوی محمد اومد.
دوستانی گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
شنوندگان عزیز، هنرمند و هجونگاری تاجیک دوست مراد شریفوف در سرود شوخی آمیز دوره کارانتین و گسترش ویروس کرونا را تصویر کرده است که با هم میشنویم. با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارم.
یاران صمیمی، تکرار جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می گردد.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما در این برنامه همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران. همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم و در ابتدای برنامه با هم سر میزنیم به استان هرمزگان و دیدار از جاذبه های گردشگری کیش. همراه ما باشید. دوستان خوبه شنونده، جزیره مرجانی کیش یکی از جذابترین جزایر خلیج فارس بوده و از طبیعت زیبا، سبز و منحصر به فرد با سواحل آرام، ماسه‌های مرجانی، آب زلال و دریای شفاف با انواع ماهی‌های رنگارنگ و تزئینی برخوردار می‌باشد. مراکز گردشگری و دیدنی، ورزش‌های دریایی، مراکز غواصی، مراکز تجاری، بازارهای بین‌المللی، امکانات رفاهی و اقامتی متنوع چون هتل‌های 5 ستاره، متل و ویلاهای مدرن از جذابیت های کیش می باشد. با توجه به جاذبه های گردشگری و فضاهای زیبا و دیدنی و چشمنداز بسیار زیبای دریای هرمز، جزیره کیش مهمترین مقصد گردشگری جنوب ایران به عنوان چهارمین مقصد گردشگری در جنوب غرب آسیا از سوی سازمان گردشگری اعلام شده است و سالانه نزدیک به 2 میلیون نفر گردشگری ایرانی و خارجی از آن بازدید می کنند. عدم نیاز به دریافت ویزای ورود برای کلیه اتباعی خارجی یکی از زمینه های ورود گردشگران خارجی است. از شما دعوت می کنیم برای آشنایی بیشتر با این جزیره زیبا با ما همراه باشید. جزیره کیش که در دوران گذشته قیس نامیده می شده، حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و بیضی شکل می باشد. فاصله آن از راه دریایی تا بندر عباس 300 کیلومتر و جزیره قشم 225 کیلومتر می باشد. در دوران هخامنشی جزیره کیش به مهمترین مرکز صید مروارید تبدیل شده بود و بازرگانان بزرگ از سراسر دنیا برای تجارت به این جزیره رفت آمد داشتند. در یک دوره این جزیره به قدری مهم شده بود که حکمران خلیج فارس در آن ساکن شد. در قرن 16 میلادی پرتغالی‌ها به منظور تسلط بر بازارهای کشورهای قاره آسیا و منطقه خاورمیانه کشتی‌های جنگی خود را به اقیانوس هند آورده و خودشان تا دوران صفویه در جزیره کیش ساکن شدند. بالاخره جزیره کیش توسط شاه عباس صفوی از تسلط بیگانگان خارج شد. با توجه به موقعیت استراتژیک و مهم جزیره کیش در سال 1349 شمسی یعنی 1970 میلادی و پس از تایید توسط کارشناسان به عنوان یک منطقه توریستی تجاری بین المللی در نظر گرفته شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای عمرانی برای توسعه این جزیره انجام شد که در دوران انقلاب این فعالیت‌ها متوقف شدند. پس از پیروزی انقلاب و با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش دوباره فعالیت‌های در جهت توسعه و عمران و آبادی این جزیره از سر گرفته شدند. انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و برخورداری سرمایه گذاران از معافیت‌های 15 ساله گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناطق آزاد از جمله ورود اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ روادید این جزیره را به منطقه جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی بدل کرده است. با تأسیس سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1371 شمسی 1992 میلادی این جزیره جانی تازه گرفت و دوران توسعه سریع کیش آغاز شد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
دوستان بیشتر دیدنی های کیش شگفتی هایی است که طبیعت در طی سال های متمادی به وجود آورده و با دست بشر تغییراتی در آنها ایجاد شده است. یکی از شگفتی های کیش سواحل واقعا زیبای آن است. زمین در ساحل ماسه‌ای کیش از جنس مرجان بوده و در زیر نور خورشید درخشش نقره فام دارد. پدیده‌ای که در سطح جهان بی همتاست. کیش دریای آبی رنگ شفاف و روشنی دارد. به دلیل شفافیت و زلالی آب، کف دریا تا عمق چند متری قابل مشاهده است و به صورت آکواریوم طبیعی می باشد. کارشناسان محیط زیست این خاصیت را به وجود مرجان‌ها در پیرامون جزیره نسبت می دهند و معتقدند که مرجان‌ها به صورت طبیعی موجب تصفیه آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. کیش به نسبت وسعت خود دارای یکی از وسیع‌ترین ساحل هاست و در دنیا کمتر ساحلی را میتوان یافت که در وسعت سواحل کیش قابل استفاده باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهای سواحل معروف در آن به استراحت بپردازند. خیابانها و بلوارهای کیش نیز به طرز زیبایی ساخته شدند و گلهای رنگارنگ جذابیتی خاص به این جزیره بخشیدند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سواحل مرجانی جزیره زیبای کیش یکی دیگر از جاهای دیدنی این منطقه زیباست. مناسب است بدانید کیش یکی از سرسبزترین جزایر خلیج فارس است. در دو دهه اخیر بیش از 10,000 هکتار از زمین‌های جزیره جنگلکاری شده است. کونه‌های عمده درختی کیش شامل لور، کنار، کهور، ایرانی و پاکستانی، آکسیا، کرد، آکالاپیتوس و نخل می‌باشند. درختان محلی جزیره به عنوان گنجینه‌های طبیعی جذاب و زیبا هستند. درخت لور یا انجیر معابد معروف‌ترین درخت جزیره است. این درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می‌کند. پوست کهنسال درخت لور و برگ‌ها و ریشه‌هایش که از بدنه اصلی آن آویزان هستند، آن را از سایر انواع درختان متمایز می‌سازند. این درختان ریشه‌هایشان طوری رشد می‌کند که مانند چتری بر روی زمین سایه می‌افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کنند. محیط زیست خشک جزیره به دلیل بسته بودن آن دارای جامعه زیستی محدود است و با این حال گونه هایی از پستانداران در این جزیره زندگی می کنند که مهمترین آنها آهوی ایرانی است. به علاوه پرندگان کیش و آبزیان پیرامون جزیره نیز از تنوع بسیار خوبی برخوردارند. انواع ماهی های خوراکی و ماهی های تزئینی زیبا و رنگارنگ، مرجان ها، صدف ها، دلفین ها، لاک پشت ها در آب های پیرامون جزیره کیش یافت می شوند. عزیزان همراه، در کنار جاذبه های بی‌نظیر طبیعی آثار تاریخی کیش نیست، مورد توجه گردشگران آنچه که قرار می‌گیرد قدیمی‌ترین درخت انجیر معابد جزیره کیش می‌باشد. یاران همراه، از همراهی و همسفریتان سپاسگزار هستیم. ایام به کامتان و خداوند یار و نگهدارتان. های گرانقدر، دعوت میکنم برنامه یک گوهر را بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. وقتتون بخیر باشد، انشاءالله تنتون سالم. دعوت میکنم با برنامه این هفته یک گوهر با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. همراه ما هم سفر باشید. در تازه ترین خبرها شنیدیم یک بانوی ایرانی نامزد بهترین گلر فوتسال جهان شد. سایت فوتسال پلند در پایان هر سال میلادی اقدام به معرفی و انتخاب بهترین های فوتسال جهان می کند. این سایت معتبر در انتخابات سال 2020 زینب کرمی دروازه‌بان تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان را در میان 10 گزینه بهترین دروازه‌بان فوتسال جهان قرار داده است. کرمی فصل گذشته با تیم مس به عنوان قهرمانی لیگ بانوان ایران رسیده بود. رقیبان کرمی در این بخش دروازه‌بان‌های از برزیل، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و ژاپن هستند. زینب کرمی در بین 10 گزینه بهترین دروازه‌بان فوتسال جهان شناخته شد. در 2 سال اخیر نماینده ایران در این بخش فرزانه توسلی سنگربان با تجربه تیم ملی فوتسال زنان ایران بود که توانست در 2 سال متوالی عنوان ششم و هفتم جهان را از آن خود کند، اما به واسطه درخشش در عرصه ملی و باشگاهی و قهرمانی در تورنمنت کافا و لیگ برتر فوتسال زنان، سایت فوتسال پلند برای سال 2020 زینب کرمی را برگزید. فوتسال به بازی فوتبال درون سالونی گفته می شود. فوتسال ورزشی با توپ شبیه فوتبال است که در محوطه کوچکتر انجام می شود و به خاطر فضای کمتر دارای تحرک بیشتر است. فوتسال با داشتن تحرک بیشتر به نوعی فوتبالی سرعتی است که با پیش نیازهای اختصاصی از جمله تکنیک های پایه، تاکتیک ها، چرخش ها که زیر مجموعه سیستم بازی فوتسال است و انواع سیستم های دفاعی فوتسال که یا بر اساس سیستم حمله حریف اتخاذ می شود و یا سیستم دفاعی واحدی که برای مقابله با انواع سیستم حمله اتخاذ می گردد که مبتنی بر دفاع از فضاست. تیم ملی فوتسال زنان ایران با نمایندگی از کشور ایران در بازی های بین المللی شرکت می کند و توسط فدراسیون فوتبال ایران سازماندهی می شود. اردیبهشت سال 1397 یعنی 2018 میلادی تیم ملی فوتسال با زدن 5 گل به ژاپن روی سکوی شماره 1 آسیا ایستاد. ایران در آن مسابقات که به میزبانی تایلند برگزار شد پیش از ژاپن مقابل ترکمنستان، ازبکستان و چین پیروز شد. در نیمه نهایی هم ویتنام را از پیش رو برداشت. فرشته کریمی ستاره ایران برای دومین دوره پیاپی عنوان ارزشمندترین بازیکن آسیا را به دست آورد. سارا شیربیگی و فاطمه اعتدادی در صدر جدول گلزنان 2018 قرار گرفتند. تندیس خانم گل هم به شیربیگی که دو بار اتریک کرده بود اهدا شد و فرزانه توسلی به عنوان بهترین دروازه‌بان این مسابقات انتخاب شد. ایران همچنین به عنوان تیم اخلاق این رقابت ها انتخاب شد و نسیمه غلامی کاپیتان ایران جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرد. قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در مسابقات آسیایی سال 2018 را از برنامه یک گوهر همچنان ادامه می دهیم. و اما زینب کرمی بانوی خونگرم و پرتلاشی است که تنها 2 دهه از زندگیش گذشته است. ورزش را از 9 سالگی با والیبال شروع کرده و با دیدن کارتون فوتبالیست ها عاشق این ورزش شده است. این دروازه‌بان 20 ساله اصفهانی توانسته در سومین سال حضورش در لیگ برتر فوتسال بانوان همراه با تیم مس رفسنجان به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند و با کمترین گل خورده شگفتی ساز مسابقات باشد. او ضمن گفتگوی اظهار می‌دارد برای اولین بار با تیم ملی زیر 13 سال فوتبال به سریلانکا دعوت شدم و پس از آن تا تیم ملی زیر 18 سال بودم و به دلیل قد کوتاه هم همیشه به عنوان گلر چهارم بودم. سال 1393 با اعتماد مربی به من در مسابقات دسته سوم که مصادف بود با زمان راه اندازی تیم ملی جوانان به تیم ملی جوانان فوتسال دعوت شدم و در فوتسال ماندم. سال گذشته بود که مسابقات آسیایی برگزار شد. شما همراه هستید با برنامه یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی. زینب کرمی یکی از اهداف خود را در هر بازی فوتسال بسته نگه داشتن دروازه تیم می داند تا بتواند با اثبات کردن خود پاسخگوی اعتماد کادر فنی باشد. او می گوید در بازی های فینال کوچکترین اشتباه من منجر به شکست تیم می شد و خدا را شکر می کنم که بهترین خط دفاعی را با کمترین گل خورده کسب کردیم. آرزو می کنم از الگوی خودم فراتر بروم و با وجود بلند پروازی زیاد می خواهم بهترین گلر جهان شوم. زینب کرمی اخلاق در ورزش را اصل مهم در پیشرفت می داند و می افزاید هر چقدر یک ورزشکار افتاده تر باشد پربارتر خواهد بود. مربی تیم مثل رفسنجان همواره یک نکته را به ما میگوید و از ما میخواهد که به آن عمل کنیم و آن هم توکل، توسل و تلاش است. من هم به این نکته رسیدم که هر ورزشکاری که تلاش کند خدا آن را میبیند و بهترین راه را به او نشان میدهد و بهترین اتفاق برایش میافتد. من با فوتسال به خدا رسیدم. نامزد بهترین گلر فوتسال می افزاید کسی نمی تواند انکار کند که ورزش یک فرایند تربیتی سازنده برای تقویت جسم و روح و رشد و تعالی همگان است. در آموزه های دینی ما هم تربیت و پرورش روحی در کنار ورزش جسمی مد نظر است. دین ما به نشاط و شادابی جوانان و نیرومند ساختن جسم و روح توجه فراوان دارد و از انسان ها می خواهد راه رسیدن به یک زندگی سالم و سعادتمندانه را بیابند. من معتقدم در این زمینه ورزش یکی از بهترین ابزارهاست. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی نباشد که زنان در آن همکاری نداشته باشند، ولی میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد. فرهنگ یا قانونهای بعضی از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی محدودیت‌هایی را برای حضور زنان در برخی از رشته‌ها به همراه دارد و هم میزان مشارکت و علاقه آنان در بعضی از رشته‌های ورزشی مثل بوکس، کشتی بسیار کمتر از همبازیان مرد خود است. در مقابل ورزشکاران زن در برخی از ورزش‌ها مثل تنیس، ژیمناستیک، پاتیناژ نمایشی و بازی والیبال ساحلی اهمیت بیشتر یا دست کم برابری با همتایان مرد خود یافته‌اند. تعداد دیگری از رشته‌های ورزشی هم مثل نتبال و سافتبال به ورزش‌های زنانه معروف شدند. دوستان خوب شنونده برنامه یک گوهر، در ایران زن و مرد در همه فعالیت‌های مربوط به جامعه بشری و فعالیت‌های زندگی دارای اجازه مشترک و همسان هستند. البته اسلام بعضی از کارها را مناسب زنان نمی‌داند چون با ترکیب جسمانی آنها تطبیق نمی‌کند. بعضی از کارها را هم شایسته مردان نمی‌داند چون با وضع اخلاقی و جسمی آنها سازگار نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می‌فرماید این موضوع ربطی به این ندارد که زن می‌تواند در میدان فعالیت‌های اجتماعی باشد یا نه. تقسیم کار بر حسب امکانات و شوق و زمینه‌های اقتضای این کار است. امروز ما می‌توانیم به طور قاطع بگوییم که هر حرکت ورزشی که یک زایه معنوی و مادی و اجتماعی به بار نیاورد بدون شک مورد تأیید اسلام است و بیش از تأیید مورد تشویق و قبول اسلام بوده و آن را یک ارزش به حساب می آورد.
برخی از کارکردها به قدری همراه با ظرافت هست که انسان استعجاب میکنه از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا رو همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده. من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان و اینها میگم، میگم برخلاف اونجی که معروفه در بین این دو جنس، اون جنس قوی تر زنه، زنها قوی تر از مردم، زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بجرخونه. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با ریاضهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه. این واقعیتیه. بله زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن، اما زنی که اهل تدبیر باشه مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار رو، اقتدار معنوی رو کار رو. زنا این توانایی رو دارن منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری که خدای متعال در زن قرار داده. بنابراین این گفتمان به نظر من اساس کار باید این باشه، این گفتمان بایستی تقویت بشه و پیش بره.
دوستان و یاران گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باشد انشاءالله. دوستان عزیز، تکرار برنامه همسفران تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمدی به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، بعد از بسته شدن مرزهای بیشتر کشورها و خصوص مکان اصلی مهاجرت کاری تاجیکستانیان یعنی روسیه، مهاجران بند مانده در کشور و دنبال پیدا کردن جای کار تا بازگشایی مرزها هستند. تقریبا در همه کشورهای دنیا گسترش ویروس کرونا مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را بار آورد که مقامات و مسئولین مربوطه از همان دوره همگیری ویروس کرونا و دنبال راه حل های این مشکلاتی پیش آمده شده اند. در رابطه با موضوع مهاجران برگشته و پیدا کردن جای کار در کشور، سعادت عالیموا نامزد علم های فلسفه، جامعه شناس و مدیر مرکز تحقیقات شرق در صحبت با سامانه سپوتنیک گفت که چگونه همگیری ویروس کرونا و مرزهای بسته با بازار کار در تاجیکستان تأثیر رسانیده است. عالیموا در گفتگو با این سامانه گفته همگیری ویروس کرونا با مهاجرت موسمی همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ضربه جدی وارد نموده است. بنابر گفته نامزد علمهای فلسفه، جامعه شناس و دیرکتور مرکز تحقیقات شرق، سفر شهروندان تاجیکستان به مهاجرت کاری در نیم ساله اول سال گذشته میلادی بنابر معلومات وزارت مهنت 57% کاهش یافته است. در رابطه با مشکلات مرزبندی ها در دوران همگیری ویروس کرونا، سعادت عالیموا در ادامه صحبتش با سامانه سپوتنیک گفته که صف کارجویان در داخل کشور از سبب آنکه مهاجران برگشته در تاجیکستان مانده اند افزایش یافته است. بازارها برای کارگران روزانه نیز یک بار افزایش یافتند. این کارشناس تاکید کرد آنها با کارهای گوناگون مشغولند، از جمله تاکسی، خدمات نقلیات، مسافرکشانی، خدمت‌رسانی خوراکواری. آنها با مانند پیگرسان‌ها در مسکو خوراک آماده و پهن می‌کنند. این یک قسم قوای کاری از روسیه برگشته را در بر می‌گیرد. دیرکتور مرکز علمی همچنین علاوه کرد که در تاجیکستان با ساخت انشاءات گوناگون در کشور از جانب حکومت هوسمند کرده می شود که حداقل قسمت از مهاجران برگشته در آن به کار مشغول شوند. کار در کارخانه های خیش می افزاید و به ساختمان ها کمک می رسانند. مهاجران همزمان به کارهای یک لخت فروشی خرد محصولات کشاورزی و انتقال آنها در داخل کشور مشغولند. در پایان صحبتش مدیر مرکز تحقیقاتی شرق در صحبت با سامانه سپوتنیک گفته که قسم زیادی از مهاجران از سبب بسته بودن مرزها تا فرصت مناسب به بخش کشاورزی روی آورده اند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در سالهای اخیر مقامات روسیه در روند فعالیت‌های مهاجران کاری مشکلات را به وجود آورده اند. در همین راستا اخیراً وزارت مهنت روسیه با پیشنهادهای تصمیم گرفته که مهاجران را از مسافرکشانی توسط تاکسی در قلمرو این کشور محروم کند. بنابر اطلاع دریافته، شهروندان خارجی که برای کار به روسیه می روند احتمالاً به محدودیت های جدید در سال جاری میلادی در این کشور روبرو شوند که یکی از آنها منع فعالیت در خدمات تاکسیرانی است. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته یکی از وکیلان مجلس قانونگذاری سنکت پیتربورگ اندری آناخین و رهبر وزارت مهنت و حفظ اجتماعی فدراسیون روسیه آنتون کاتیاکوف پیشنهاد کرده کار و فعالیت مهاجران کاری در تاکسی‌ها محدود کرده شود. بنا به گفته وکیل مجلس قانونگذاری سنت پیتربورگ، در شرایط همگیری ویروس کرونا و در اوج بیماری کووید 19 بیکاری سراسری در بیشتر کشورها، این پیشنهاد می تواند و منفعت شهروندان بومی انجام یابد. در پیشنهاد آناخین آمده، این پیشنهاد به تأمین جایهای کاری شهروندان روسیه کمک خواهد کرد که این در شرایط همگیری ویروس کرونا نهایت مهم به شمار می رود. بنابر گفته برخی مقامات روسیه، سببگار اساسی بیشتر تصادف‌ها در قلمرو این کشور مهاجران کاری می باشند و از همین رو قصد دارند این روند را اداره نمایند. منبع در ادامه مطلبش نوشته، در رابطه با پیشنهاد اندری آناخین باید گفت که مشخص است که وکیل پارلمان در درخواست خود توجه را به افزایش نظررس صدمه های مربوط به ماشین های تاکسی جلب کرد. آناخین قید کرد که طبق معلومات ریاست نقلیات مسکو در سال 2019 شماره صدمه های نقلیاتی 60% افزوده، فوت 41% بیشتر شده است. همزمان 25% دیگر افزایش حالت‌های صدمه‌های نقلیاتی در سال 2020 با قید گرفته شده است. این اقدام قسمان از آن وابسته است که رانندگان مهاجر اکثر وقت بی‌خواب و استراحت کار می‌کنند. از این رو اکثر وقت پیش می‌آید در پس چنبرک خواب می‌روند و تهدید صدمه‌های نقلیاتی را به وجود می‌آورند. غیر از این، از جانب مهاجران کاری پرونده های زیادی ویرانکنی کادکس جنایتی فدراسیون روسیه موجودند. از این رو وکیل دعوت میکند که برای محدود کردن فعالیت مهاجران کاری در بخش تکسیرانی این کشور دستورالعمل ها و چاره های جدی اندیشیده شوند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده بخش‌های مختلف برنامه های ما سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی.
لیلای من باشد ایا هر زمان در هر مکان، زاهد چرا بهر نشان ایلا و ایلا می کنی، ایلا و ایلا می کنی، ایلا و ایلا می کنی.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسای رسوا می کنی.
ای
چرخ میچرخد بسی بهر حساب هر کسی یک روز جبران میکند جوری که با ما میکنی یک روز جبران میکند جوری که با ما میکنی جوری که با ما میکنی امشب به کویت آمدم دانم که در را میکنی امشب به کویت آمدم دانم که در را میکنی رحمی به این خونین دل رحمی به این خونین دل رسوای رسوا میکنی امشب به شفته بازاری مکن ای دزد مادر زاد دل صد حلقه می پیچی به هم تا یک گره وا می کنی تا یک گره وا می کنی گه در تماشا خانه قسمت مرا بازی دهی گه نقش های خیش را گه نقش های خیش را در من تماشا می کنی در من تماشا می کنی امشب به کویت آمدم
امشب به کویت آمدم
دانم که در وا می کنی
دانم که در وا می کنی
رحمی به این خونین دل رسوا میکنی رحمی به این خونین دل رسوای رسوا میکنی
شب به کویت آمدم دانم که در را میکنی شب به کویت آمدم دانم که در را میکنی رحمی به این خونین دل رسوای رسوا میکنی رحمی به این خونین دل رسوای رسوا میکنی
به نداره رو یاد گرفتی؟
بله یاد گرفتم انگارت ازش رو حسابی کار میکشم
اجازه بدید به عنوان آخرین آیتم این هفته سری به بخش متفاوت آن روی سکه بزنیم و همراه خانم دوری از یه نگاه متفاوت به کار دست جمعی نگاه کنیم این بخش شنیدنی تقدیم به شما شنونده های همیشه همراه
آن روی سکه
یادمه از وقتی بچه بودیم بزرگترها همیشه با تعریف کردن قصه مسابقه بین خرگوش و لاک‌پشت سعی داشتن یادمون بدن که برای پیشرفت و ترقی و رسیدن به هدف باید آهسته و پیوسته تو مسیر درست حرکت کنیم. حالا با گذشت سالها و تغییراتی که تو دنیای ما شکل گرفته کاملا مشهوده که همیشه هم آهسته و پیوسته حرکت کردن به تنهایی نمیتونه ما رو به هدفمون برسونه. باید راهکارهای مؤثرتری تو این زمینه در پیش بگیریم. حالا من قصد دارم 3 تا از این راهکارها رو در قالب نسخه جدیدی از داستان مسابقه خرگوش و لاک‌پشت براتون بیان کنم. خرگوش قصه ما که تو داستان اصلی از پیروزی خودش مطمئن بود، تصمیم میگیره یه چرت کوتاهی بزنه. بعد یه دفعه از خواب غفلت بیدار میشه و میبینه که لاک‌پشت هنوز به خط پایان نرسیده و اگه به سرعت بدوه میتونه برنده بشه. این کار خرگوش به همون یاد میده که با خلاقیت و نوآوری و برداشتن قدم‌های بزرگ میتونیم یه شبه راه 100 ساله رو طی کنیم. بعد از برنده شدن خرگوش تو روز اول مسابقه لاک‌پشت که از این باخت ناراحت بوده یه تدبیری میاندیشه. با تغییر مسیر مسابقه از خرگوش میخواد دوباره باهاش مسابقه بده. خرگوش قبول میکنه و در حین مسابقه وقتی به رودخانه عریضی میرسه میفهمه که مسیر مسابقه درست از وسط رودخونه رد میشه. خرگوش تا بتونه راه حلی برای گذر از رودخونه پیدا کنه لاک‌پشت از راه میرسه و خیلی آروم و با طمأنینه به داخل رودخونه میره شناکنان عرضش رو طی میکنه و بعد از گذشتن از رودخونه به پیشروی ادامه میده و در نهایت مسابقه رو میبره اینجا بود که خرگوش فهمید لزوماً سرعت بالا و نوآوری داشتن که کلید موفقیت نیست. شناسایی مزیت‌های رقابتی یه عامل مهم تو رسیدن به اهدافه. مثل گوگل که از مزیت رقابتی بودن موتورهای جستجو تو اینترنت خیلی لذت میبره. تو روز سوم خرگوش و لاک‌پشت با درسایی که از شکستای خودشون گرفته بودن از همدیگه پرسیدن که اصلاً چرا ما با هم مسابقه میدیم؟ بهتر نیست برای رسیدن به هدفامون در قالب یه تیم با هم همکاری کنیم؟